بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
در ادامه بحث از ادله قول نهم که مختار مرحوم شیخ هست، در وهله اول و مرحله اولا ایشون روایاتی را که دال بر حجیت استصحابه ذکر فرمودند، در مرحله دوم در مورد اختصاص این اخبار و روایات به شک در رافع بحث میکنن، چون عمده این مرحله است که بگیم این اخبار مختص به جایی است که ما شک در رافع داریم و شک در مقتضی مشمول این روایات و اخبار نیست. اینجا در مورد این روایات علیکم السلام و اخبار عامه فرمودن که این جمله لا تنقض الیقین به شک که در بسیاری از روایات تکرار شده در اخبار عامه، معنای نقض در این جمله سه احتمال در موردش هست. یک احتمال این که معنای حقیقی مراد باشه، رفع الهیئت الاتصالیت الحسیه. معنای دوم رفع الامر ثابت، که این مجاز و نسبت به معنای اول اعم است از این که اون امر ثابت حسی باشه یا غیر حسی. معنای سوم نقض که باز یک معنای مجازی است این است که مطلق رفع الید عن الشیء طبق معنای دوم، گفتیم وقتی میگیم رفع امر ثابت یعنی امری که مقتضی برای استمرار و بقا در او وجود دارد، اگر رافع و مانعی نیاید فی نفسه اقتضای استمرار و بقا دارد. این معنای امر ثابته. وقتی میگیم مطلق رفع الید عن الشیء، این اعم است از این که اقتضای بقا و استمرار باشد یا نباشد. اگر معنای دوم نقض را بگیریم میشه مختص به شک در رافع. وقتی میگه لا تنقض یعنی لا تنقض امر ثابت را، یعنی امری که استعداد و اقتضای برای بقا دارد.
لولا المانع و رافع. پس اگر این معنا رو گرفتیم میشه مختص به شک در را. اگر معنای دیگر رو گرفتیم اعم است، وقتی میگه لا تنقض یقین را، یعنی اون یقین چه استعداد برای بقا و استمرار داشته باشد چه نداشته، اعم از شک در مقتضی و شک در رافع میشه. عرض کردیم معنای حقیقی نقض اینجا مراد نیست. لا تنقض، لا تنقض الیقین به شک، اینجا نمیتونه معنای حقیقیش اراده شده باشه. چرا؟ چون معنای حقیقیش رفع هیئت اتصالیه یک امر حسی است، در حالی که یقین یه امر حسی نیست. پس لا محاله، یا باید نقض را به معنای رفع امر ثابت بگیریم که معنای دوم بود، یا رفع، یا مطلق رفع الیده عن الشی. حالا از این دو معنا که هر دو مجازیه، هر دو معنا معنای مجازیه، کدام رجحان دارد؟ آیا رفع یقین، رفع امر ثابت به معنای این که رفع یقینی بشود که اقتضای بقا دارد لولا المانع، لا تنقض الیقین بشک، یعنی تو اون یقینت را که استعداد بقا داره با شک نقض نکن، آیا مراد اینه یا مراد اون دیگریست؟ لا تنقض الیقین یعنی یقینت را علی ای حال نقض نکن، چه اون یقین یقین به چیزی باشد که استعداد بقا دارد، چه یقین به چیزی باشد که استعداد بقا ندارد. به عبارت دیگر، چه شک شما در مقتضی باشه چه در رافع. حالا این کدام یکی از این دو معنا مراده؟ مرحوم شیخ می‌فرماید لا یخفا، که این معنا که نقض را به معنای رفع امر ثابت بگیریم رجحان داره بر دیگری، تردیدی نیست در این که این رجحان داره بر او. چرا؟ برای این که میگن به طور کلی ما در بعضی از موارد وقتی یک فعلی را و عملی را نسبت میدهیم به یک متعلقی، اگر فعل خاص باشد متعلقش عام باشه، این فعل خاص باعث تخصیص متعلق عام میشه. مثال میزنن، میگن ببینید وقتی میگن لا تضرب احدا، الان ضرب یک فعل خاصه، متعلق این ضرب احد عامه، عام نسبت به احیاء و اموات، میگن لا تضرب احدا، این فعل خاص ضرب و نهی از ضرب متعلق شده به احد که اعم است از اموات و احیا. اما نه 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 فعل خاص، نه زدن در مقابل مثلا لمس کردن، در مقابل بوییدن، در مقابل، نه فعل خاص اقتضای خاصی داره ضرب. مثلا فعل خاص ضرب متعلق عامش رو تخصیص میزنه، متعلقش احدنه، اون عامه، هم شامل احیاء میشه هم شامل اموات. اما اینجا ضرب چون آمده این باعث میشه اون عام تخصیص بخوره و گفته بشود که مراد از احد خصوص احیا است نه اموات. لا تضرب احدا یعنی لا تضرب احدا من الاحیا. از کجا اینو میگیم؟ این تو دل فعل ضرب خوابیده. ضرب چون موجب درد و برای نهی از ایجاد الم و درد میگه نزن، ها، این سبب میشود اون احدن هم تخصیص پیدا کنه، مخصص بشه به به خصوص احیا. پس یک فعل خاص میتواند مخصص متعلق عام بشه. اینم در ما نهنفی هم مسئله همین جوریست. لا تنقض، نقض یک فعل خاصیست، نقض نکن. متعلق نقض یقینه، یقین یه معنای عام میداره، هم چیزهایی که استعداد و اقتضای بقا دارن هم چیزهایی که اقتضای بقا ندارن، هر دو را شامل میشه. اما این به خاطر لا تنقض معنای نقض ما تصرف میکنیم و میگیم مراد از یقین یعنی یقینه به چیزی که استعداد و اقتضای بقا داره. این فعل خاص نقض سبب می شود متعلق عام یعنی یقین مخصص بشه به یقین به چیزی که اقتضای بقا داره. بله؟ تایید می‌فرمایید؟ احسنتم. نه در حالی که اینجا همینطور نیست. نه خیر. این حرف جور نیست، این حرف درست نیست اینجا. نه. نه شما میگید این یکی رو استثنا شما فرمودید حق با شیخ، من میگم حق با شیخ نیست. بله. عرض به حضور شما، بعد یه اشکال اینجا مطرح شده، حالا اینو بخونیم، اینجا باید تیکه تیکه بخونیم. ولا یخفا رجحان و هازا، یعنی این معنای دوم که همون یختص و متعلقه به ما من شأنه الاستمرار بر اتصال علل اول، یعنی نقض ازش ظاهرش رو اراده کنیم، رفع الامر ثابت که اقرب المجاز به معنای حقیقیه، این رجحان داره بر اون رفع و مطلق و رفع الید عن الشی. چرا؟ لأن الفعل الخاص نه 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 اصلا اونو که اینجا اول و دوم علال اول یعنی همین بین ان یوف ید ان الامر یدور، اون اولی رو که گذاشت کنار، یدور بین اون معنا و این معنا، که اینجا اول یعنی اول در ذکر ان یراده به نقض مطلق و ترکل عمل و ترتیب الاسا اثر، منظور اینه، نه اون اول، اونو که همون اول گذاشت کنار، چون گفت امر یدور بین این دوتا، یعنی بین دومی و سومی که اونجا گفتیم، لأن الفعل الخاص، فعل خاص یعنی نقض، لا تنقض دیگه، یسیر و مخصصا لمتعلقهی العام، متعلقش چیه؟ یقین. چرا عامه؟ چون هر یقینی را شامل می شود، چه یقین به چیزی که اقتضای بقا داره، چه یقین به چیزی که اقتضای بقا نداره. این فعل خاص مخصص اوست، یعنی سبب میشه یقین مختص بشه به اون یقینی که قابلیت بقا داره. کما فی قول القائل لا تضرب احدا فان الضرب فعل خاص قرینتون على اختصاص العام، قرینه است بر اختصاص عام. عام چیه؟ متعلق عامش، همون احد. العام منظور احده در این مثال. اختصاص العام بالاحیا، اختصاص پیدا کنه احد به زنده ها. ولا یکون، از اون ور نیست که عمومه للاموات، عموم عام للاموات احد که هم شامل احیاء و هم اموات قرینه بشود علا ارادت مطلق ضربه علی بر اون عام که سائر الجمادات. بیاد بگه از اون بر اون قرینه بشه. ممکنه کسی بیاد بگه آقا چرا چرا فعل خاص قرینه بشه بر اختصاص عام؟ خب عکسش کنیم، بگیم اون عام قرینه بشه بر این که این فعل خاص نیست. میگه هیچ کس عکس این رو نگفته، اما از این بر گفتن. ثم لا یتوهم، اینجا یه اشکالی پیش میاد. خوب پله پله باید بریم جلو. اشکال تا اینجا، خوب دقت کنید نتیجه بحث ما چی شد؟ نقض به معنای رفع امر ثابت، یعنی نقض به معنای دوم تو اون سه تا احتمالی که دادیم. اشکال حمل نقض بر معنای دوم یعنی رفع الامر ثابت، این نیاز به یک تصرفی در این عبارت و عبارات داره. یعنی باید یک مرتکب یک خلاف ظاهری بشیم. چرا؟ این که وقتی میگه لا تنقض الیقین، نقض نکن یقین را، خود یقین که نقض کردنی نیست به یه معنا، یعنی نقضش اختیاری نیست. وقتی شک میاد خود به خود اون یقین ها از بین میره. اون نقضی که اختیاریه و به ما دستور دادن و نهی کردند از اون نقض، اون نمیتونه به خود یقین متعلق بشه. چون من الان یقین داشتم تا الان که زید عادل، الان شک کردم، این معنا دارد که به ما بگویند یقینتون را، خود یقین را از بین نقض نکنید. اون که دست من نیست نقضش، به محض این که شک بیاد یقین خود به خود چی میشه؟ پس منظور چیه؟ منظور متیقنه. پس باید بگیم منظور از یقینت را نقض نکن، یعنی متیقنت را نقض نکن، یعنی مثلا طهارتت را نقض نکن. یه احتمال که اینجا وجود داره. پس ما نمیتونیم یقین را به معنای دوم بگیریم. اگر بخوام یقین، عذر میخوام، نقض را، اگر نقض را به معنای رفع امر ثابت بگیریم، لازم میاد یک تصرفی در معنای یقین، و اون این که یقین را باید به معنای متیقن بگیرد. مرحوم شیخ جواب میدهند که این تصرف علی کل حال باید بشه، چه شما نقض را به معنای دوم بگیرید چه به معنای سوم. به هر حال یقین را به معنای خودش نمیشه گرفت، چون یقین خود یقین یعنی یک وصفی که قائم در نفس ماست. خب این با آمدن شک از بین میره. ما مسلم یقین را به معنای اصلی خودش نمیتونیم بگیریم، پس باید چیکار کنیم؟ یا باید به معنای متیقن بگیریم، بگیم منظور از یقین لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض متیقن را، لا تنقض یقین به طهارت، نه لا تنقض طهارت را، طهارتت رو نقض نکن، نه اینکه یقین به طهارتت رو نقض نکن، چون یقین به طهارت که خود به خود نقض شد. یا اینو باید بگیم، یا بگیم منظور اینه لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض احکام مربوط به یقین را، و الا معنا نداره بگیم لا تنقض الیقین، خود یقینت رو نقض نکن، اصلا که دست ما نیست که. پس به هر حال ما به این آقای متوهم میگیم آقای متوهم، ما چه نقض را به معنای دوم بگیریم چه به معنای سوم، ناچاریم در معنای یقین تصرف کنیم. یقین خودش نمیتواند مراد باشه، یا باید منظور از یقین تو این جمله متیقن باشه، یا منظور چی؟ احکام الیقین، که به ما بگن آقا نهی کنن ما را از نقض خود متیقن، آقا طهارتتو نقض نکن، نه یقینه به طهارت را. وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی میگه طهارت را نقض نکن، یا احکام یقین به طهارت را، احکامی که در اثر یقین به طهارت می آمد، اگر یقین به طهارت داشتی چه کار می کردی؟ جواز ورود در نماز بود. حالا میگه با شک اون جواز ورود در نماز رو نقض نکن. پس باید یکی این دوتا رو بگی، لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض نقض نکن خود متیقن را، خود طهارت را، یا احکامی که بر یقین به طهارت مترتب میشد. ما چه نقض رو به معنای دوم بگیریم چه سوم، این تصرف رو لا محاله باید انجام بدیم. پس این اشکال این مستشکل و توهم این متوهم درست. ببینید شما سوال داشتید، خب مگه متیقن الان حسیه؟ طهارت کجاش حسیه؟ طهارت یه طهارت باطن، بله سبب طهارت وضو یه چیزاییست که محسوس به چشم دیده میشه، اما اون اثر وضو گرفتن طهارت باطنیه، اون کجاش حسیه؟ احکامش هم همینطور، نه خود متیقن حسیه، هیچ کدوم اینا مثل تناب که نیستن که، درسته؟ نه متیقن حسیه، نه احکام الیقین، هیچ کدام حسی نیست. نه شما داری از اون، نه میگه لا تنقض، نقض نکن یقین تو به شک. حرف این بود که بالاخره این یقین با شک نقض میشه. نه نه اصلا دست من و شما نیست. شما که تا حالا یقین داری وضو داشتی الان شک میکنی، خب این شک خود به خود یقین رو از بین برد. دیگران یقین نداری به وضو دیگه. پس منظورم خب پس همین
ولی ما اینجوری نمیگیم،
خب ما همین رو میگیم، میگیم بیا خب همین نه شما دارید لا تنقض، ما داری لازمش خب لا تنقض، ما داریم همین رو معنا میکنیم دیگه، میگه نقضش نکن. شما میگی خیلی خب این نمیتونه بگی منظورش این نیست خود یقین رو نقض نکن، پس یا باید متیقن باشه یا احکام و یقین. حالا نقضش نکن یعنی استمرارش بده. ببینید ثم لا یتوهم الاحتیاج حین اذن، یعنی حین رجحان هازا علی الاول، یعنی حین ان یراد من النقض ظاهره، یعنی حین المعنى حین اراده المعنى الثانی من النقض، اینو همه عبارات اخراهای این و غیره. بله لا یتوهم احتیاج حین اذن، یعنی در صورتی که معنای دوم را از نقض اراده بکنیم، الا تصرف فی الیقین، نگید که آقا الان اگه معنای دوم اراده بشه باید در کلمه یقین تصرف کنیم. به چی؟ به ارادت المتیقن منهو از یقین، بگیم منظور از یقین باید متیقن باشه. چرا؟ چون یقین خود به خود با آمدن شک از بین میره. پس اونی را که به ما میگن نقض نکن نهی میکنن، باید حتما مراد چی باشه؟ متیقن باشه. ایشون میگه این توهم رو نکنید، لأن التصرف لازمون علی کل حال، تصرف علی کل حال لازمه، یعنی ما به هر صورت باید این تصرف انجام بدیم. شک رو به یقین نمیشه عرض به حضور شما، نقض رو به یقین نمیشه نسبت داد. چرا؟ چرا لازمون علی کل حال؟ فإن النقض الاختیاری، اون نقضی که اختیارش دست من و توه، القابل ورود نهی علیه، که قابلیت تعلق نهی بهش هست، بلا فعل غیر اختیاری که معنا نداره ما رو نهی کنن که، ها؟ به ما بگن نقض نکن در حالی که اصلا دست ما نیست، این معنا نداره. پس این که میگن نقض نکن، دارن یه عملی که دست من و توه میگن نکن، اختیارش دست من و توه، این نقض اختیاری لا یتعلق به نفس الیقین علی کل تقدیره، این نقض اختیاری به خود یقین متعلق نمیشه. به هر حال اونی که به یقین، به خود یقین متعلق میشه چیه؟ اونی که میتونه به خود یقین متعلق بشه و میشه چیه؟ نقض غیر اختیاریه، که وقتی شک میاد خود به خود اون یقین نقض میشه، خود به خود دست من و تو نیست، شک که میاد ریشه یقین رو میسوزانه، اون که دست من و شما نیست. پس اونی که دست من و شماست و به ما میگن این کارو نکنید نهی میکنن چیه؟ بل المراد نقض و ماکان علی یقین من، یعنی متیقن، نقض چیزی که علی یقین منه یعنی متیقن. متیقن اینجا چیه؟ و هو طهارت السابقه. یا میگن متیقن رو نقض نکن، منظور اینه لا تنقض الیقین ای لا تنقض متیقن، او احکام الیقین، یا لا تنقض احکام یقین رو. پس منظور از یقین یا متیقنه که خود طهارت، یا احکام یقین، احکام طهارت. احکام یقین مثل چی؟ مثل جواز دخول در نماز در مورد سبق یقین به طهارت. بله بله نه نه و المراد به احکام الیقین. خب حالا یه سوال، آقا احکام یقین چیه؟ اینم روشنه، میگه احکام الیقین، حواستون باشه، احکام الیقین نه یعنی احکامی که بر این وصف نفسانی مترتب میشه. مثلا یک کسی نذر میکنه، اگر من تا زمانی که یقین به حیات زید دارم روزی یک درهم صدقه بدم. اینجا وجوب صدقه مترتب شده بر چی؟ یقین به حیات زید، نه حیات واقعی زید. یعنی در موضوع این حکم چی عقص شده؟ یقین به حیات زید. میگه منظور از احکام یقین این نیست، احکامی که مترتب بشود بر این وصف، این صفت، منظور این نیست. پس منظور از احکام الیقین چیه؟ احکامی که مربوط به متیقن است، منتها از حیث یقین به او. الان اینجا ما یقین به طهارت داریم، متیقن ما چیه؟ طهارت. احکامی که بر این طهارت بار می شود مثل جواز دخول در نماز، منتها از حیث اون یقین. الان چرا حکم به جواز دخول در نماز می شود؟ چون قبلا یقین به طهارت. شما حواستون اینجاست؟ ها؟ احسن، نبود، معلوم بود، قشنگ نبود. بله؟ نه معلوم بود، نه نه اصلا من ببین چطور از شما نپرسیدم. نه من ببینید این خواستم حالا احترام کنم به ایشون، حواس نبود، قشنگ معلوم بود حواس نبود، درسته؟ خیلی پس نتیجه این که ما منظورمون از احکام الیقین نه یعنی احکامی که بر این وصف یقین که در نفس من قائمه و بر نفس من قائمه، این نه، یعنی احکامی که مترتب بر متیقنه از حیث یقین. اون وقت این احکام هم مثل خود متیقن میتواند، خوب دقت کنید، میتواند استمرار شأنی داشته باشه، قابلیت استمرار داشته باشه. پس عنایت کنید، لا تنقض الیقین، به شک معناش این شد، نقض نکنید متیقنی را که قابلیت و استعداد بقا دارد، اگر مانعی نباشد به وسیله شک. از بین نبرید متیقن را به وسیله شک، یا از بین نبرید احکام متیقن را به وسیله شک. معناش اینه، یا اون یا این، یا خود متیقنی که استعداد بقا داره از بین نبرید، یا احکام متیقن را که فی نفسه استعداد بقا داره. با شک نه متیقن را، یعنی یا متیقن را یا احکام متیقن را از بین ها نبرید. و در هر دو، چه متیقن چه احکام متیقن، این هست که اینا استعداد موندن دارن، یعنی شک که در مقتضیشون ما نداریم، شک که در رافع داریم. دقت فرمودید؟ ببینید، ول مراد به احکام الیقین لیس احکام النفس وصف الیقین. منظور از احکام یقین که ما به عنوان یکی از این دو احتمال اینجا گفتیم، احکام خود وصف یقین نیست. خود وصف یقین یعنی همون یقینی که در افق نفس ما هست. اذ لو فرضنا حکما شرعیا، چون اگر فرض بکنیم یک حکم شرعی را مثل نذر اعطاء درهم به عنوان صدقه فی کل یوم تا زمانی که یقین به حیات زید است. بله، جمله همش عربی فارسی مخلوطه دیگه. لو فرضنا، امروز هم که اشکال به ذهنش نمیرسه این اشکالا رو میکنه. لو فرضنا حکما شرعیا محمولا، اگر فرض کنیم یک حکم شرعی را مثل عرض کردم نذر اعطاء صدقه فی کل یوم علی نفس صفت الیقین، محمول بشه بر نفس یقین، یعنی الیقین به حیات زید، خب این ارتفع به شک قطعا. اگر شما شک کردید در این که زید یه روز زنده است یا نه، خب این حکم شرعی مسلم چی میشه؟ دیگه وجوب صدقه نمیشه، از بین میره دیگه. لازم نیست ما بگم نقض نکنید اون حکم، از بین نبرید اون حکمی که مترتب بر وصف خود یقینه، اونم خود به خود از بین میره. که من نظر فعلا فی مدت الیقین به حیات زید، نظر میکنه یک کاری رو در مدت یقین به حیات زید انجام بده. بله، بل المراد، مراد چیه؟ احکام المتیقن المثبت له من جهت الیقین. منظور از احکام الیقین یعنی احکام المتیقن که اثبات شده برای این متیقن من جهت الیقین. گفتم چجوری من جهت الیقین؟ جواز دخول در نماز، این یک حکمیست مربوط به متیقن، یعنی مربوط به طهارت. این جواز برای این هست، منتها از چه حیثی؟ از حیث سابقه یقین به طهارت، از حیث یقین به طهارت. چون یقین به طهارت داشتی دیروز، الان هم مثلا یک ساعت پیش، الان هم میگی جواز دخول در نماز. و هذه الاحکام، این احکام که نفس المتیقن ایزن لها استمرار شعنیون لا یرتفع الا بالرافع، این احکام مثل خود متیقن دارای استمرار شعنی هستند که لا یرتفع الا بالرافع. فان جواز الدخول فی الصلاه بالطهاره امر مستمر الى ان يحدث ناقض. جواز دخول در نماز به سبب طهارت، این یک امری است که استمرار داره تا زمانی که ناقضش حادث بشه، و الا فی نفسه استمرار قابلیت بقا داره. و کیف کان فالمراد اما نقض المتیقن، وقتی میگه لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض متیقن، منظور یعنی لا تنقض اون طهارت رو. و المراد بهی رفع الید عن مقتضا، مراد از این نقض یعنی رفع ید از مقتضای این متیقن. بله، یعنی رفع ید از مقتضاش نکن، این استعداد بقا داره، یعنی شک در مقتضیش نیست، شک در رافت. و اما نقض احکام الیقین، یا مراد اینه که احکام یقین را نقض نکن، منظور از این که احکام یقین رو نقض نکن چیه؟ ای ثابتا للمتیقن من جهت الیقین به، احکامی که ثابت برای متیقنه اونتا از چه جهت؟ از جهت یقین به اون متیقن. احکام طهارت از حیث یقینی که به او داشتیم، سابقه یقینی که داشتیم. و المراد هین ازن رفع الید انها، میگه ازش رفع، از این احکام رفع ید نکن. پس مراد از لا تنقض، لا تنقض، اگر مراد از یقین متیقن باشه، لا تنقض المتیقن یعنی از مقتضای این متیقن، از مقتضای این، از مقتضی این طهارت برای بقا رفعیت نکن. و اگر مراد احکام المتیقن باشه، یعنی این احکام رو ازش، هنوز احکام هست، هنوز جواز دخول در نماز هست، رفعیت از این احکام نکن. و یمکن ان یستفاد، تا اینجا ما گفتیم مراد از روایت کدام معناست، اما احتمال داره از بعضی از امارات استفاده بکنیم بگیم معنای سوم مراد، یعنی اعم از شک در مقتضی و شک در. و یمکن ان یستفاد من بعض الامارات ارادت المعنى الثالث، معنای سوم چیه؟ مطلق رفع الید عن الشیء، یعنی چه شیء اقتضای بقا داشته باشد چه نداشته باشد. وقتی میگفتیم رفع الامر ثابت، او یعنی اقتضای بقا داره، اقتضاش مسلمه، شکش در رافعش. اما اینجا وقتی میگیم رفع الید عن الشیء، مراد از نقض یعنی چه شیء اقتضای بقا داشته باشه چه. حالا از چه اماراتی استفاده کنیم؟ مثل قوله علیه السلام بل ینقض شک بالیقین، میگه شک با یقین نقض میشه. خب این چجوری اماریت داره؟ تیکه این دونه دونه باید بررسی کنیم، حواستون باشه. این چجور قرینه میشود بر این که مراد معنای سومه؟ عکسشه، داره میگه شک به یقین نقض میشه. از اون بر که نمیگه که، تا حالا این بود که یقین با شک نقض نمیشه، حالا از اون بره میگه شک با یقین نقض میشه. این چجور؟ ببینید قرینه بودنش اینه، ببینید نقض اینجا اسناد داده شده به چی؟ به شک. اونجا تا حالا نقض اسناد داده میشد به یقین، اینجا نقض اسناد، عبارت شبیه همونه، ما میخواییم قرینه بگیریم، نقض اسناد داده شده به شک. شک اصولا یه امر ثابتی نیست، شک عرض حضور شما فی نفسه امر ثابتی نیست. بنابراین وقتی میگیم نقض نکن، نقض میشود شک به یقین، یعنی چی؟ یعنی این شک چه اقتضای بقا داشته باشه چه نداشته باشه، نقض بهش اسناد داده شده. خب به قرینه همین تو لا تنقض الیقین به شک هم همینو میگیم، یعنی میگیم نقض اسناد داده شده به یقین، یقینش چه اقتضای بقا داشته باشد چه نداشته. چرا؟ حالا فعلا هم داریم بچه هم میگه ایشون لاکن الانصاف که و قول بری، نه حالا درست نبود، و قوله ولا یعتد به شک فی حال من الحالا، لا یعتد به شک، یعنی لا یرفع الید عن الشک، رفعیت از شک نمیشه در هیچ حالی از حالا. و قوله الیقین لا یدخله الشک سم للرؤیا و افتل للرؤیا فان مورده، از این چه جوری فهمیده میشه؟ ها رمضان، رمضان یا به اصطلاح شعبان زمانه، زمان که اقتضای بقیه، آنن فآنن تغییر میکنه، تجدید میشه. فان مورده استصحاب و بقاء رمضان، مورد این استصحاب بقاء رمضان. و شک و فی، شک و شک در رمضان، لیسه شکن فر رافه، شک در رافه نیست کما لا یخفا. چرا شک در رافه نیست؟ چون رمضان و شعبان خودشون زمانن و رافه ندارن، خود به خود چی میشن؟ رفع میشن. و قولهی علیه السلام فی روایت الاربعمئه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. این چه جور قرینیت داره؟ ها؟ مزی یمز علی یقینه، مزی عرض به حضور شما بر یقین، یعنی لا ترفع الید عن الیقین به واسطت شک. این یقینم عرض به حضور شما دیگه مسئله نقض نیست که از کلمه نقض استفاده کنیم، چون تو اون روایت مرحوم شیخ از راه نقض اومد وارد شد و معنای نقض را استفاده کرد و کمک گرفت از معنای نقض که یقین نمیتونه معناش چی باشه؟ عام باشه. هم شامل یقین به معنای استمرار، چیزی که استمرار داره، و هم اونی که نداره. خب اینجا که کلمه نقض نداره، کلمه چی داره؟ مزی. و این مزی بر یقین یا مسئله دفع یقین، دفع و مزی کلماتی نیستن که ما بخوایم از کنار اونها و به واسطه اونها مثل کلمه نقض اختصاص استفاده کنیم. اونجا تا حالا کلمه نقض یه خصوصیتی داشت، ناچار میشدیم میگفتیم خیلی خوب، به خاطر نقض یقین رو هم معنا میکنیم به چیزی که اقتضا داره برای بقا، استمرار داره. اما مسئله مزی و دفع که محظور کلمه نقض رو ندارن، یمزه یا لایطفع، اینا برای ما باعث نمیشه اختصاص کلمه یقین را به جایی که استعداد بقا و اقتضای بقا داره ایجاد کنه. و قولهی اذا شککت فبن علی الیقین، یا بنا گذاشتن بر یقین. اون مشکل فقط مال مسئله نقض بود، از نقض میشد این استفاده کرد، اما از اینا نمیشه. فان المستفاد من هذه و امثالها ان المراد به عدم نقض، اینا قرینه میشه، پس اون منظور نقض همیناست. اما اینا قرینیت پیدا میکنه و نقض رو هم برای ما تفسیر میکنه که چی؟ عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، به احتمال مخالف یقین سابقتون اعتنا نکنید. نظیر قول علیه السلام اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک فی لیس به شیء، اگر از این چیز داخل خارج شدی، داخل در چیز، اذا تجاوز المحل رو داره میگه، منظور اذا تجاوز المحل لا یعتنا به شک. خب این دقیقا این همونه، منظور از نقضمونه. پس این روایات قرینه میشه، منظور از نقض اونه. نتیجه چی؟ نتیجه این که پس اختصاص به شک در رافع نداره، شامل شک در مقتضی هم میشه. اینا قرائنی بود که اینجا بود. حالا ببینیم تا پاسخ شیخ چی. او امروزم طول کشیدی خب.